اگر ما الان صحبت میکنیم که مفاهیم مالی، اهمیت آموزش مفاهیم مالی برای خانم ها، این به این معنی نیست با عذرخواهی البته که آقایون ما کاملا مفاهیم مالی رو میدونن. بیشترین سهم مالی جامعه چه بابت پول نقد یا غیر نقد، شبه پول و پول در دست آقایونه، چه به عنوان سهامدار شرکت های بزرگ، چه مشاغل بزرگ. حالا ما بحث نمیتونیم اینجا داشته باشیم که درست و غلطش. پس آموزش، میخوام اینو نتیجه بگیرم، عرض کنم که آموزش مفاهیم مالی هم برای خانم ها لازمه هم برای آقایون. بنیان مفاهیم مالی کجا نهاده میشه؟ در کودکی. پس کتابای ابتدایی ما چرا به آموزش مفاهیم مالی نمیپردازه؟ فرزندای ما در دوره ابتدایی باید با واژه های مثل بورس، اوراق بهادار آشنا بشن. یک گریزی بزنم به این که خانواده های ما در حال حاضر که فرزند، یه فرزند جدیدی تو خانواده متولد میشه، اکثرا دنبال این هستن که یه دیگه طلا بدن بهش. حتی میبینیم تو برنامه صدا و سیما هم طلا رایجه. حالا یه پلاک طلا باشه، چیز هرچی. طلا هم که روز به روز قیمتش داره افزایش پیدا میکنه. ما چرا به مصرف یه کالایی دامن میزنیم که اثر زیادی نداره در بهبود زندگیمون؟ همه، نگفتم که یک نفر. الان اگر من یک سکه طلا داشته باشم قیمتش بره بالا، از جیب یه نفر در اومده رفته تو جیب من. برد برد نیست معاملات طلا. ما باید یک سری از رفتارهامون رو اصلاح کنیم، پندارهامون رو اصلاح کنیم. شما اگه برگردیم به 50 سال پیش، یه آمار فقط تو خانواده خودتون پیدا کنید بگیرید، میبینین اکثر خانوم ها مهریهشون پول بود، سکه طلا نبود. بعد از انقلاب، شور انقلابی باعث شد که اون پولم حذف شد، تبدیل شد به هم آینه و شمدان و یک جلد کلم الله مجید و مثلا 14 شاخ گل سرخ. اونایی که خیلی انقلابی بودن این گونه عمل کردن، به تدریج تبدیل شد به طلا و طلاهای زیاد به سن، به تاریخ تولد عروس، و منجر شد به چی؟ به زندانیان مهریه. ببینید چه عملی مثل بال زدن همون پروانه در اقیانوس آرام منجر بشه به سونامی در اقیانوس اطلس. مثل همون شد. الان این قیمتی که شما میبینید برای طلا واقعا قیمت کاذبه. و کدوم خانواده، نرم جامعه، عامه جامعه نمیتونن این قیمت ها رو پرداخت کنن. پسری که میره ازدواج میکنه، ما از یک طرف میخوایم ازدواج رو تشویق کنیم، از یک طرف طلا رو قیمتش میبریم بالا. باید به تدریج این الگوهای جامعه رو ما تغییر بدیم. اگر میل کنیم به سمت بورس اوراق، بورس سهام، پول وارد تولید میشه، وارد تولید میشه و این تفکر مالی هم در ما رشد پیدا میکنه. پس نتیجه بگیریم، آموزش، حالا میگیم دانش مالی، بله دانش مالی، سواد مالی، این سواد باید همون موقع فرزند بچه سواد دار میشه، دانش آموز سواد دار میشه، شروع بشه که این بفهمه که این الزامات زندگی امروزه. خانومی که آقای دکتر فرمودن و به درستی فرمودن، شوهر شاید دست بده، و خانم های ما هم که سن بالا الان، خب این نمیدونه باید چطوری مسائل مالی رو بگردونه. خیلی از خانم ها امروزه نمیرن خرید، حتی یک زنی مثلا با پیک غذا براشون میاد، با پیک مایحتاج روزانه بیاد. این خانم باید بره تو بازار. ما آموزش هامون اشکال داره. پیشنهادی که در اینجا میخوام عرض کنم، یک، گنجاندن درس سواد مالی در کتاب‌های ابتدایی از ابتدا، مثل همینطور که نان رو بابا نان داد و بچه یاد میگیره، اینم باید یاد بگیره که این چیه، و اینکه باید به تدریج الگوهایی رو که ما طلا هدیه میدیم تبدیل کنیم به سهام. رشد اقتصادی کشور ایجاد میشه. این جهش تولید که میخواییم بهش برسیم با منبع میخواد. تولید اساسا پول میخواد، یعنی سرمایه مالی میخواد، منابع میخواد و نیروی انسانی، یعنی منابع غیر انسانی. شما میخواییم دوچرخ سواری کنید، باید یک گواهینامه داشته باشید. دوچرخ سواری منظورم غیر بازی هستش، در معابر عمومی باید گواهینامه داشته باشه، موتورسیکلت باید گواهینامه داشته باشه، برای ازدواج هم باید گواهینامه داشته باشه. ازدواج که خیلی مهمتر از دوچرخ سواری و موتور سواری و رانندگیه، باید گواهینامه داشته باشن. آموزش مسائل مالی، چون پدر و مادران ممکنه خودشون مسائل مالی رو ندونن، و این خانم اگر بعد از چند سال اون روز که خوشش ازدواجش تموم شد بعد گرفتار میشه، یا حتی همین مسئله، حالا شاخه های مختلف عرض میکنم ببخشید، همین مسئله مهریه، آقایونی که در زندان هستن، خیلی از کشورها شما اقتصاددانش ازش بپرسید که در ایران یک سری آقایون به دلیل مهریه در زندانن، اول میگه مهریه چیه، بعد میگه چرا، همون که میگه کی داده کی گرفته، میگه الان در زندانه. یعنی جامعه ما به دلیل تفکر اشتباه یه روز میاد همه اونایی که رفتن الان زندانی مهریه هستن با خوبی و خوشی امضا کردن پای سند ازدواجشونو. تفکر اشتباه، اتفاقی افتاده که الان نیمی است، یا نمیتونم بگم نیمی رو اینجا حس میکنم، یک تعدادی از نیروی مولد جامعه، منابع انسانی جامعه در زندانه.
بله کاملا درست. خب این تفکر اشتباهی که فرمودید که احتمالا تبعاتش میشه رفتارهای مالی اشتباه که عموما در حالا به سالهایی که زدیم شاید در خانم ها وجود داشته باشه و حتی در آقایون، یعنی آقایون هم رفتار مالی اشتباهشون باعث میشه خانم ها توانمند نشن. میخوام از آقای دکتر بپرسم که این ریشش از کجا اومده؟ آیا شاید محدودیت هایی در دین ما، در فرهنگ ما وجود داشته که گفته نه مثلا سراغ این مسائل نگو، یه گوشه بشین، کاری نداشته باش؟ ممنون میشم توضیح بدید.
ببینید از نظر فرهنگی، خب اگر عصر کشاورزی رو مثلا در نظر بگیریم، محل کار، محل فعالیت اقتصادی، محل زندگی یه جا بوده. همون صبحی که آقای خونه بلند میشده نمیرفته یه جای دیگه کار بکنه، همونجا باغ بوده و زمین بوده، فوقش یه مصری رو میرفته تا سر زمین رو بر میگشته، خانم هم همون صبح بلند میشده شروع میکرده، نگم فعالیت خانه‌داری، فعالیت اقتصادی، یعنی نون میپخته، نمیدونم دامها رو رتق و فتق میکرده، غذا درست میکرده، چون دارم به نگاه اقتصادی بهش نگاه میکنم، اون هم شروع میکرده به فعالیت اقتصادی در منزل. حالا تو عصر جدید این هی فاصله گرفتیم، یعنی مرد بلند میشه میره یه جای دیگه سر کار، بعد میگیم خانوم شده خانه‌دار، که نه، اینا هر دو دارن فعالیت اقتصادی میکنن و دارن انجام میدن. ولی توی تغییر و تحولات اجتماع که شاید تو 50 سال اخیرم در ایران خیلی شتابان صورت گرفته، این تفکیک های بیشتر شده، یعنی خانم خانه‌دار شأن شغلی برای خودش قائل نیست، و خانم های شاغل فکر میکنن که حالا یه شأن دیگه ای دارن، در صورتی که از نظر اقتصادی میگم هر دوتاشون موثرن. خب البته اون تو یه حوزه‌ای داره تولیدم میکنه و اون در یک حوزه‌ای داره در بخش کنترل هزینه هم فعالیت میکنه. پس این تفکیک یکی به لحاظ تغییرات اجتماعیه که صورت گرفته، و خب خانم ها اون وقت باز موندن، یعنی گفته خب حالا تو اگر خانه داری پس دیگه این کارا رو نباید بکنی. این هیچ به ساختار وجودی خانوم بر نمیگرده، به دین با بر نمیگرده، حتی به پیشینه تاریخیمون هم چندان بر نمیگرده. یعنی تو دوره شکوفایی تمدن اسلامی خیلی راحت خانوم ها قدرت های اجتماعی داشتن، قدرت های اقتصادی داشتن. دیگه مثال دینی هم اگر بخوایم بزنیم، دیگه حضرت خدیجه علیه السلام دیگه نمونه واقعیه تو اون دوره‌ایه که عربستان میگفتن به خانوم ها مثلا احترامی نمیذاشت یا دخترانشون رو زنده به گور میکردن. تو اون دوره حضرت خدیجه تاجر بوده، کاروان داشته. پس نمیتونیم بگیم این مثلا موضوع دینیه یا موضوع فرهنگیه به دلیل سبقه تاریخی ماست. نه، من فکر میکنم که این یه تغییرات اجتماعیه که ناخواسته روی داده به دلیل همین تفکیک محل کار از محل زندگی، بعد تفکیک فعالیت اقتصادی از فعالیت غیر اقتصادی. در نتیجه یک در واقع شاید یک گوشه‌گیری ناخواسته به لحاظ مالی ایجاد شده. اما اینکه خب حالا باید چه کار باید کرد و چجوری این رو در واقع جبران کرد، این محرومیت تاریخی رو که در گذر زمان اتفاق افتاده باید جبران بشه. یعنی الان ما باید درجه اهمیت بالاتری برای آموزش سواد مالی به خانوم ها قائل بشیم، چون به هر حال آقایون دیگه بشینن و پاشن و هر کاری بکنن بالاخره باید برن سر کار. گفت چشمش گردندش نه، باید برن سر کار رو تأمین کنه. ولی خانوم ها اینجوری نیستن، بنابراین ناخواسته یکم از این ماجرا عقب میفتن، بنابراین ضرورت بیشتری هم داره که ما به این موضوع بپردازیم. حالا بحث اگر شغل خانوم هام بشه و اینکه حالا آیا خانوم ها واقعا باید شاغل بشن یا نه، و آیا تو ما اون الگوی اصلیمون داریم میبینیم که نه حتما اون خانوم هایی که به قولی خانه دارن شاغل نیستن، که من این فرض رو نمیپذیرم، میگم اونها هم شاغلن، فعالیت اقتصادی دارن و در بودجه خانواده کاملا و به صورت جدی مؤثرن، چون ترازنامه دو طرف داره، درآمد هزینه، و حتی اگر اون فعالیت خانه‌داری از نظر اقتصادی بهش نگاه کنیم کاملا مؤثرن. ولی اگر بگیم که نه باید یه شغلی هم داشته باشن، اون موقع مطالعات زنان ما تو اینجا به نظرم ضعیفه. ما تعارضات یه جوری تئوریک داریم تو این حوزه. یعنی مثلا میگیم پرورش نسل، نمیدونم همسرداری، این نباید جلوی اونو بگیره. اما واقعا به غیر از نمونه هایی که میخوایم الگو قرارشون بدیم، چقدر در توده مردم خانوم ها میتونن این چنگانگی نقش ها رو در خودشون بپذیرن و مدیریت بکنن؟ آقایون خیلی ساده است، میگه من با پول در بیارم، یه نقش دارم، و خیلی شاید به اون نقش همسری، پدری اینا خیلی به صورت جدی فکر نکنه، که اینم اشتباهه ها. ولی خانم ها حالا باید بگید خب اگه من میخوام نقشی در شغلم داشته باشم، نقش مادری رو چه کار بکنم؟ و بعضی جاهاش واقعا ناچاره، مثلا دوره فرزند آوری و بعد اون دوره اول یه دو سه سالی خانم ها از این شغلشون ممکنه جدا بشن، یا نه خانم ها در مسائل شغلیشون با اینکه زودتر پذیرش دارن نسبت به حقوقشون و کمتر مذاکره میکنن مسئله دارن. یه سری شغلهای خاصی ممکنه بهشون پیشنهاد بشه، شغلهایی که دیگه تو حوزه فنی و مهندسی یا شغلهای در واقع سخت و دشوار نیست، شغلهای نرمی مثل معلمی یا مددکاری، یه حوزه های نرم دیگه یه پوشش بدن. میخوام بگم مسائل شغلی خانوم ها خیلی دشوارتر از مسائل شغلی آقایونه، و به دلیل چنگانگی نقشی این خیلی موضوع جدیتر میشه. این بخشی که میگم آموزش سواد مالی به خانوم ها یه ویژگی های خاصی هم داره. مثلا اگر سرفصل های سواد مالی رو من بخوام بشمرم، خرج و پسنداز، بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بیمه و تصمیم گیری مالی، تو دو تا خانوم ها جدیتر باید وارد بشن یا آموزش های بیشتری باید به اونها داده بشه. یکی تو حوزه خرج و پسنداز، همونجوری که شما هم گفتید، خانوم ها همیشه یه روز مبادایی دارن. خب این خیلی خوبه، تو فرهنگ ما بالاخره مردم قصه دار برمیگشته خونه میگفت آقا یه حادثه اتفاق افتاد باید یه جوری تامین کنیم، یه دفعه اون خانوم یه چیزی رو میکرده نجات میداده، میگفت آقا مثلا یه پولی و من سالها از خرجی خونه کنار گذاشتم این شده، یا یه همچین طلایی رو دارم که میتونیم بفروشیم و بزنیم به زخم زندگیم. خب تو حوزه خرج و پسنداز پس یه موضوع مهمیه. یکی هم تو حوزه کاریابی و درآمد، چه مشاغلی متناسب با اونهاست، اون شغل چگونه باید انجام بشه، چه ویژگی هایی کمک میکنه که اون شغل به درستی انجام بشه که با نقش های دیگه خانوم ها که اهمیتش کمتر از اون نقش شغلیشون هم نیست تعارضی نداشته باشه.
نکته که فرمودین در زمینه اهمیت بخش خرج و پسنداز و کاریابی و درآمد خب کاملا مفهومه، اما یک موضوع دیگه هم داریم، این که خانم ها تو بخش هایی مثل سرمایه گذاری یا مدیریت ریسک کمتر اصلا وارد شدن. حالا در این زمینه میخوام از خانم دکتر بپرسم، شما فرمودید که مثلا یک آیدی دارن خانم ها، عادت کردن که طلا بخرن که حالا برای روز مبادا است، و این تلقی متاسفانه به اشتباه پیش اومده که طلا ارزش ذاتی داره، در صورتی که مولد نیست و چیزی که مولد نیست شاید ارزش ذاتی نداشته باشه. لازم میخوام از شما اینو بپرسم، با توجه به اینکه به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، خانم ها رفتارهاشون در سرمایه گذاری و حتی بخش کار، یعنی ما یک مقدار از آیدیمون فهمودیم از هدایاس از جاهای مختلف، یکمون از کار اشتغال زنان چجوری، درآمدشون رو چجوری باید مدیریت بکنن که طبیعتاً بعد وارد حوزه مولد بشه. توضیح بفهم.
ببینید من اساس عرایزم اینه که خانم ها یه مقدار خودشون رو از طلا جدا کنن و اینکه استقلال مالی 100% لازمه و همزمان خوشبختانه خانم ها این توان رو دارم که هم به کار بیرون از خانه برسن، هم کار خانه رو انجام بدن، و همسوی با اینها نعرض کنم که امروزه آقایون هم خوشبختانه یک تعداد، یک بخش عمده از آقایون هم وارد انجام کمک به همسر شدن در خانه، یعنی از آشپزی و خانه‌داری و این کارها رو انجام میدن و بدون اینکه خودشون رو معاف کنن یا مثلا این کار رو برای خودشون کم بدونن. خانم ها پول هایی که میتونن، یعنی منابع مالی که میتونن باید داشته باشن، یکیش همون حقوقشونه، هدایاشونه و کاری که میتونن در خانه انجام بدن. یک مسئله ای که از حدود شاید بگم 20 سال اخیر در جامعه ما کم رنگ شده، کاهش میل به پسنداز. متاسفانه چون برخی نابسامانی های مالی رو ما در جامعه میبینیم، مسئله همین رانت و این مسائل، بسیاری از جوان های ما، چه دختر چه پسر، از زمان مجردی هر چی پول میگیره خرج میکنه. ما یه زمان که دانش آموز بودیم پول تو جیبیمون رو پسنداز میکردیم تا مثلا یه کتاب بخریم، اما این الگو الان از تقریبا خیلی کمرنگ شده تو جامعه ما. حتی وقتی کار میکنه، من خانم رو میشناختم که میگفت من تا ریال آخر حقوقم رو خرج میکنم، و میپرسیدم چرا، میگفت برای چی بذارم بمونه. اهمیت مسائل مالی برای مردم روشن نیست. این خانم نه ماشین داشت، نه خونه مسکونی داشت، یه دختری بود با مادرش زندگی میکرد، پدرش به رحمت خدا رفته بود، اما هرچی میگرفت خرج میکرد. یعنی آینده نگری رو ما نداریم. ما باید دید سیستمی رو در جامعهمون رواج بدیم. آموزشش خیلی مفصله. یک مدتی این مثنوی تعطیل شد، این آموزش ها متوقف شده. اگه برگردیم به 40 سال 50 سال پیش، میبینیم بانک ها به بچه کوچیکا یک قلک میدادن. این قلک یعنی چی؟ یعنی پسنداز کن. اما تو 20 سال اخیر شما قلکی دیدین از بانک؟ حساب جوانان پسنداز و اینها دارن، اما چند تا از کودکان شما در خانواده این حساب ها رو دارن؟ همشون موبایل و تبلت دارن. ما میل به پسنداز باید داشته باشیم، به کار بستن اون دانش مالی که بهش میگیم مهارت. من هر چقدر کتاب شنا بخونم تا نرم تو استخ یاد نمیگیرم دو مترم برم جلو.
و این دانش هم در سطح رشته های دانشگاهی نیست، واقعا در سطح
کارگرد اصلا در سطح رشته های دانشگاهی نیست. عرض کردم این آموزش میتونه از کلاس اول ابتدایی شروع بشه. خیلی از خانم های ما اگر همسرشون رو از دست بدن، چون سواد مالیشون کامل نیست، چون آموزش ها رو از کودکی یاد نگرفتن، به راحتی چی میشه؟ این پول از دست میره. پول که دیگه گنج قارون نیست که. پول باید دائم مثل بازیافت بشه برای خودش. وقتی ما پول رو حتی در بانک سرمایه گذاری میکنی، یه سودی میده که به اون تورم کم میکنه. تورم ما علتهای مختلف داره، اینا سیستماتیکن، تعامل دارن رو هم دیگه، با هم تبادل میشن و تعامل دارن. بحث بسیار مفصلیه. فرهنگ سازی امور مالی خیلی مهمه که به بچه از ابتدا صرفه جویی رو یاد بدیم، بگیم که این منبع مالی از کجا میاد، منبع مالی رو یادش بدیم، بگیم منبع یعنی چی، مثل منبع نور یادش بدیم، منابع رو یاد بدیم، و بعدم بگیم این پولی که میبینی، این غذایی که میبینی، این موبایلی که میبینی، این لباسی که برات خریدیم، این اتاقی که برات درست کردیم، هر چی که هست در هر دهتی که هست، این از پول او ایجاد شده. تا ما پول ندیم، تا کارت نکشیم، شماره حسابمون رو وارد نکنیم، نمیتونیم جنس بگیریم. هر چیزی رو ما میخوایم بخریم باید اول پول بدیم. چطور پول میدیم؟ باید کار کنیم. چطور کار میکنیم؟ باید یاد بگیریم، دانش داشته باشیم. پس شما باید برید درس بخونی، نه اینکه این همه ما تحصیلات و آموزش.
ممنونم از شما خانم دکتر. به پایان برنامه رسیدیم. گفتگو کردیم درباره سواد مالی خانم ها با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین خانم دکتر فاطمه پورفرد، عضو انجمن ایرانی مطالعات زنان. ممنونم از شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو که تا این لحظه همراه ما بودید. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، خانم آقازاده تهیه کننده، خانم محسن زاده هماهنگی و خانم عیسازاده صدا بردار، از شما شنونده های عزیز چهل ستون خدافظی می کنم، و از شما جناب آقای دکتر، خانم دکتر، ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید.
فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطابعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتن که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی.
به اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو می رسانیم. هنگام اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 4:47 است و اینک برنامه اینجا آغاز مهربانی است.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجه.
مهربان